داره، یه بزرگانی داره، یه باوری داره، اینا دستکاری میکنن، خرابش میکنن، تحقیر میکنن بهش. ایران، عزیزان من، برادران من، خواهران من، فرزندان من، در طول سالهای طولانی، در به خصوص در دوران قاجار و پهلوی تحقیر شد، تحقیر شد. انقلاب آمد ورقو برگرد. بعد از جنگ جهانی اول یک کنفرانسی در پاریس تشکیل شد، کشورهای متعددی در اون کنفرانس شرکت کردند برای تصمیم گیری درباره وضع دنیا. شرکت کنندگان کسانی بودند که در جنگ شرکت داشتن یا آسیب دیده بودند. ایران هم جزو آسیب دیدگان جنگ اول جهانی بود. یه هیئتی رو فرستاد، هیئت ایرانی را در کنفرانس پاریس راه ندادن، راه ندادن، اینجور تغییر میکردن. ملت ایران اینجور در یه دوره تغییر شده. تفکر بسیجی این حصار رو میشکنه. این سلاح نرم افزاری بسیار خطرناک رو تفکر بسیجی از اثر میاندازه. تفکر بسیجی خود باوری میده. یک نوجوان، یک جوان احساس میکنه حضور داره، توانایی داره. این خود باوریشه، خدا باوریش هم میدونه. همه عالم وجود لشکر خداست، ولله جنود السماوات والارض. اگر در راه خدا حرکت کنین لشکر به کمکش. امروز هم همینجوره، فردا هم همینجوره. بدون شک این روحیه بسیجی، این توانایی بسیجی، این حالت بسیجی که در کشور ما هست و خوشبختانه در تعدادی از کشورهای دیگه، اعضای جبهه مقاومت این روی وجود داره، این قطعاً بر همه سیاست‌های آمریکا و غرب و استکبار و رژیم صهیونیستی غلبه پیدا خواهد کرد.
خب دوستان عزیز، وقتتون به خیر باشه. نیمروز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. از اینکه شنونده رادیو گفتگو هستید. سامان پیامکی ما هم 301035. اگه سوالات خاصی در زمینهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی دارید، حتما سوالات خودتون رو بپرسید. حتما با کارشناسان صحبت میکنیم و سوالات شما رو مطرح میکنیم و پاسخ شما رو خواهیم داد. و ما در این لحظه بازار گفتگو رو تقدیمتون میکنیم که یک گفتگوی اقتصادی است.
همیشه بازار راه و آداب خودش رو داشته. باید رسمش رو بلد باشی. نشست و برخاست با آدمای کار درست میشه نقشه راهت. درست اومدی. اینجا بازار گفتگوه. بازار گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. غلامرضا حسن‌پور اشکی‌زری هستم، دکترای فقه و مبانی حقوق از دانشگاه شهید معلوتی قم و همچنین متولد 30 شهریور 53، شهر یزد. البته اینم بگم که از سال 1391 جانشین بسیج اصناف کشور بودم و از سال 94 تا الانم مسئول بسیجم اصناف کشور. خیلی طولانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. اینجا بازار گفتگوست. خیلی خیلی خوشم. مهمان حضوری امروز من در بازار گفتگو سردار غلامرضا حسن‌پور اشکزری هستند، مسئول بسیج اصناف و بازاریان. به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترمت.
خیلی خوش آمدید. من میخوام از بسیج برامون بگید، از اینکه شما رئیس بسیج اصناف هستید، اصلا از شکل گیریش برامون بگید. چه کار شما چیه؟ چقدر اعضا دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بسیج یادگار حضرت امام هست، در همه مقاطع بسیج به کمک مردم و نظام شتافته. یکی از مجموعه‌های بسیج سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور هست.
بله.
ما در سازمان بسیج 20 تا قشر داریم به اصطلاح، مثلا بسیج دانشجویی، بسیج دانش آموزی، اینایی که از سابقم همه میشناسن باش آشنا هستن، بسیج مساجد و محلات در محلهای کشور در همه شهرها به اسم پایگاه های بسیج.
بله.
مجموعه بسیج اقشار با فرمان از آقا توسعه پیدا کرد و از سال 87 بسیج اصناف مستقلن کار خودشا آغاز کرد. قبل از اینکه استقلال پیدا کنه در دفاع مقدس و در سایر مقاطع نظام فعالیت داشت در زیر ساره سازمان هایی که در بسیج بودن، مثلا بسیج اداری، کارگری و اصناف بودن.
بله.
و خدمات خیلی زیادی داشت در زمان دفاع مقدس، هم در بحث کمک های مالی که اصناف بازار داشتن، هماهنگیش به اصطلاح ارسالش، اعزام نیرو به جبهه. خب اصرار دارید که ما 11,000 شهید اصناف بازار شناسایی کردیم. خب در هیچ جای دنیا سراغ نداره که کسی کسب و کارش رو رها کنه و به فرمان امامش بره در جبهه بجنگه و بله. حتی به شهادت برسه.
بله.
یا خیلی از اقداماتی که اصناف در دفاع مقدس انجام دادن، خب در ذیل بسیج انجام شد. یکی از کارهایی که در زمان دفاع مقدس انجام شد بس اعزام متخصصین بود، مثلا باتری کارا یا فرض کنید که تعمیرکاران اتومبیل، اینا به نوبت اعزام می‌شدن و کمک‌های خیلی زیادی، حتی رانندگان، کامیونداران به جبهه انجام دادن در واسه پشتیبانی جبهه. یعنی هم در جهاد مالی کمک کردن،
هم جهاد جانی،
فنی و هم جهاد جانی. در جنگ اخیر 12 روزه هم ما شاهد هستیم که نقشی که اصناف بازار غیر از رصد و کنترل در بازار داشتن و بسیج به عنوان خرگاه شهید سلامی این موضوع را راهبری میکرد، بخش کمک به آسیب دیدگان از جنگ اخیر، مثلا در شهر کرج وقتی که سپاه استان اونجا رژیم به اصطلاح موشک زد، نزدیک 700 تا خونه کنار همون به اصطلاح خیابون یا منازل مسکونی یا تجاری آسیب دید، بلافاصله گروه های جهادی بسیج اتحادیه ها، مثلا اتحادیه شیشه بر، رفت همه شیشه های اونجا را سری انداخت. نزدیک 12-13 میلیارد تومان هزینه فقط همین بود که حالا بعدن حالا شیشه بهش بدن یا نبرش مهم نبود. رایگان بله. یا مثلا سری گروه جهادی اتحادیه تعمیرکارانمون رفتن ماشین هایی که آسیب دیده بود اونجا سری تعمیر کردن، اگر صافکاری نیاز داشت، نمیدونم بس تعمیرات دیگه، سری جمع و جور کردن، یعنی وضعیت اونجا را سری به عادی برگردن. مثلا شاید طرف منزلش دربش مشکل پیدا کرده بود یا مثلا اشکالاتی داشت، این کار بسیار بزرگ انجام داد. یا مثلا در دماوند وقتی که مشاهده کردیم که مردم تهران از تهران رفتن جهت شهرهای شمالی در اون شرایطی که وجود داشت، خب جمعیت دماوند از 200,000 تا به 1,200,000 تا افزایش پیدا کرد.
بله.
اونجا هیچ وقت نشنی بگن آب کم اومد، نان کم اومد، من نمیدونم چیزایی که نیاز مردم هست. این کاری بود که با هماهنگی خرگاه شهید سلامی بسیج و با اتحادیه ها، اتاقهای اصناف، این انجام شد. مثلا نانوایا شبانه روز کار کردن، وقتی صفها هنوز طولانی بود رفتن تو مساجد و حسینیه ها بسیج اسناب تنورهای کوچیک به اصطلاح آهنی گذاشت، خانم ها شروع کردن به پخت نان تا این صفا بشکنه. اینجوری کار انجام شد.
بله.
یا مثلا اگر موادی در فروشگاه بزرگ نیاز داشتن، مواد خوراکی، از تهران از لاین مخالف حتی چون ترافیک بود اینا را اعزام میکردن، ارسال میکردن به حالا دماوند یا شهرهایی که به شمال نزدیک بود.
بله.
یعنی همیتی که در دفاع مقدس داشتن در 8 سال در این 12 روز الحمدلله نشون دادن. مجموعه بسیج مثل نخ تسبیح است.
بله.
یعنی اتاقها، اتحادیه‌های صنفی، مجموعه‌ای که هستن کنار هم قرار میگیرن و با راهبری که بسیج داره این کارا را بهتر و جدیتر انجام میدن. ما اتصالی داریم به دولت که ارتباط داریم، جلسات متعدد داریم، حالا در تنظیم بازار عرض میکنم نکاتی را. از این ورم به بخش خصوصی مستقیم ارتباط با مردم ارتباط داریم. یک به اصطلاح مجموعه هستیم که هم با دولت، هم با بخش خصوصی، هم با مردم ارتباط داریم، میتونیم موضوعات و موانع و مشکلاتی که از این موضوع برطرف کنیم.
سردار حسن‌پور، من اصلا به شخص نام صنف بسیج رو، یعنی بسیج صنفی رو تا به الان نشنیده بودم. حالا با توضیحات شما خوشبختانه من و مردم آگاه شدن که بسیج صنفی به چه شکلی اصلا شکل گرفته. میخوام بدونم چقدر عضو دارید، چند نفر عضو هستن در بسیج اصناف، و حالا فرمودید که در این جنگ تحمیلی 12 روزه خدمات رو چطور ارائه کردن. میخوام بدونم در بحثی که مشتقش همه اصناف میشن، یعنی یک صنف خاصی رو ما نمیتونیم شامل بسیج اصناف بدونیم، چطور شما ارتباط میگیرین باهاشون؟ یعنی بسیج اصناف با اعضای خودش چطور ارتباط برقرار میکنه؟
من یه آمار خدمت رو عرض کنم. ما در کشور 3 میلیون واحد صنفی داریم.
بله.
این مغازهایی که شما میبینید یا کارگاه تولیدی و اینا که هستن، اینا به اصطلاح جامعه هدف ما هستن. نزدیک 8200 اتحادیه صنفی داریم ما. یعنی مثلا اتحادیه نانوایان مثلا کرج، اتحادیه آرایشگاه زنانه مثلا همدان.
بله.
تو رستای مختلف 8200 اتحادیه صنفی هستن که اون 3 میلیون واحد صنفی در قالب اتحادیه ها مدیریت میشن. و هر شهرستانی هم یک اتاق اصناف داره. ما از همون ابتدای تشکیل بسیج در 5 آذر سال 58 به فرمان امام، بسیج در اتحادیه ها و صنوف حضور پیدا کرد. الان تمام فرماندهان پایگاه بسیج ما در اتحادیه صنفی خودشون صنفی هن.
بله.
شاید رئیس اتحادیه فرمانده بسیجمون هم باشه. یعنی بسیج یعنی چی؟ الان شاید در صدا و سیما شما الان بسیج دارید، جنبالی بسیجی هستید تا رئیس سازمان بسیجی هن.
بله.
یعنی شاکله بسیج خود به اصطلاح مجموعه هستن که در اون مجموعه دارن فعالیت میکنن.
یعنی ما در بحث گویندگان، یعنی خودمون یه بسیجی هستیم که
بله،
بله، کار میکنیم. یا مثلا خانم محمودی، همکارانم خانم مصطفی، اینا همه در قالب و شکل بسیج
بله.
داریم کار میکنیم.
چون اصلا کاملا بسیج یک نیروی کاملا مردمی است.
بله.
شما در دفاع مقدس هستن، وقتی بسیج ورود کرد به دفاع مقدس، صدام عقب نشینی کرد و مردم اومدن کمک کردن به نیروهای مسلح. هیچ کس نمیتونه اینها را، در همین جنگ 12 روزه هم همین مردم بودن که بسیجوار اومدن تو دهنی زدن به رژیم و به آمریکای جنایتکار.
خب
ما در
بله،
ما در کشور خب این تقریبا اکثر اتحادیه‌هامون بسیج دارن، اتاقای اصنافمون الحمدلله بسیج دارن، هر شهرستان یک بسیج اصناف شهرستان داره که نیمی از اینا بازم خودشون بازاری هستن. مثلا فرمانده بسیج اصناف شهرستان پاکدشت مثلا
بله.
یه بسیجی هست که از خود کسب انتخاب میشه، امورات اتحادیه و بسیج رو دنبال میکنن. ما نزدیک به 600 هزار نفر از همین جمعیتی که عرض کردم عضو بسیج اصناف هستن. خب خیلیشون هم در جاهای دیگه عضویت دارن، مثلا طرف در پایگاه محلش عضو هست، عضویت داره اونجا، یا مثلا شاید دانشجو باشه تو دانشگاه عضو باشه.
بله.
غیر از این هم وجود داره. یه نکته ای که حضرت آقا هم چند بار اشاره فرمودن که ما یک بسیج سازمانی داریم، بسیجی سازمانی، یعنی میاد عضو میشه، بهش کارت عضویت میدیم، بهش ماموریت میدیم، مثلا تو مسئول فرهنگی پایگاه باش، تو مسئول گروه جهادی پایگاه باش، تقسیم کردیم کارا را، تو مسئول فضای مجازی باش تو مثلا پایگاه بسیجمون. یه دسته که غیر سازمانی هن. حالا نمیخواد فرم بسیج پر کنه، نمیخواد کارت داشته باشه،
ولی کار میکنه،
ولی کارش بسیجیه.
بله.
مثلا ما در بحث فعال اقتصادی میگیم که کسی که منافع ملی براش در اولویت بسیجیه. حالا باید کارت داشته باشه،
باید
کارت نداشته باشه. اینها الحمدلله همکاری میکنن. یه اتفاقی هم حدود 5 6 سالی است که اتفاق افتاد در اتاق‌های بازرگانی، بسیج تجار را افتاد. اینم یک کار بسیار خوبی بود. الان ما در کشور خب میده بس تجارت به عهده اتاق‌های بازرگانی هست.
بله.
تو تولید هم اونها فعالیت دارن. ما 34 اتاق بازرگانی داریم در کشور که 34 تا بسیج فعال‌اقتصادی اونجا را افتاد الحمدلله رب العالمین. و اون هم داره فعالیت انجام میده که بس صادرات و بس تجارت در کشور وظیفه اصلی مجموعه بسیج تجار است که در اتاق بازرگانی ایران هم بسیج تجار راه اندازی شد. حالا جالبه مثلا مسئول شورای بسیج فعال اقتصادی ما در کشور خدای آل اسحاقه، کسی که فعال اقتصادیه و میشناسنش. یعنی بازم اونجا خود رؤسای اتاقا و فعال اقتصادی دارن فعالیت میکنن و مجموعه بسیج اداره میکنن.
سردار حسن‌پور، من از نظارت بر قیمت‌ها و اتاق اصناف و اینکه وظیفه شما در قبال بازاریان و اصناف به چه شکلیه می‌خوام بپرسم و اینکه تشکیل قرارگاه شهید سلامی برای مدیریت بازار در زمان جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی در شهریور 1404 چه چالش‌هایی رو برای شما داشت؟ حالا چالش‌های صنفی بوده، بسیجی بوده، بازاری بوده، اصلاً در چه شرایطی شما وارد عمل شدید؟
البته اصلاح کنم، قرارگاه شهید سلامی 23 خرداد 404 تشکیل شد.
خیلی هم عالی.
در خرداد ماه ویروزی که به ما حمله کردن وسط مذاکرات دیگه. بله. نامرتر از این وجود نداره.
بله. و این لحجه زیبا که دوستان عزیز شنونده میشنون، لحجه شیرین یزدیه. بله. و کبیری که واقعا مردم خونگر میداره. بفرمایید.
مثل کتابا شیرین. آره.
بله بله بله. ولی شما دست خالی اومدید سردار.
با دعوت میگوی خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. لطف
گفته بود مرغابی رو از آب میترسانید.
نه خواهش میکنم، نفرمایید آقا.
خدمت شما عرضم که بیند روزی که ما مورد حمله قرار گرفتیم، همه پروتکل‌های جهانی و حقوق بشر همه زیر پا گذاشته شد. همه میدونن دیگه. آمریکا که اعلام کرد که اصلا خودم مدیریت میکردم اینا.
بله.
اخیراً اقرار کرد رئیس جمهور خبیث آمریکا. ما ساعت 5 بعد از ظهر بلافاصله جلسه ای را برگزار کردیم که خب نیروهای مسلح آمادگی دارن، حتما له میکنن رژیم. ولی خب بگم مواظب سفره مردم نباشیم و بازار مواظب نکنیم، شاید از اینجا ضربه بخوریم.
بله.
به همین جهت قرارگاه شهید سلامی رحمت الله علیه ساعت 5 بعد از ظهر روز 23 خرداد جمعه.
بله.
تشکیل شد و به کل اتاقها و مجموعه های بسیجمون بلافاصله تماس تلفنی برقرار شد. اولین جلسه ارتباط تصویریمون با کل کشور روز یک شنبه 25، یعنی شنبه چون عید قدیر بود، روز یک شنبه در اتاق اصناف ایران شکل گرفت. مسئولیت قرارگاه به عهده خود رئیس اتاق اصناف ایران.
بله.
آقای فرانی گذاشته شد و بسیج هم دبیر قرارگاه شد. هدف از این قرارگاه رصد و کنترل بازار بود. یعنی ما متوجه شدیم که مثلا در یک مقطعی شهر قم یک سه سری از مواد خوراکی و اساسی را با کمبود مواجه شده.
بله.
بلا فاصله با ارتباط قرارگاه با رئیس برکداران تهران ظرف چند ساعت این مشکل از قم حل کردیم. یا مثلا در فرض کنید همون دماوکه عرض کردم، شاید مثلا بس سهمیه آردش با افزایش پیدا می‌کرد. یعنی رصد کل کشور و بازارها. یکی از کارهای بزرگی که رصد کرد بس گمرکات کشور بود. خب ما در گمرکات مقدار زیادی به اصطلاح همین کالای اساسی دپو شده داشتیم که رژیم هم به جهتی که رانندگان یک زهر چشمی بگیره در جاده تهران قم یه به اصطلاح کامیون مورد حمله قرار گرفت، شهیدم دادیم اونجا که اینها متوقف بشن به اصطلاح خودش. ولی خب این باعث حرکت بیشتر رانندگان شد.
بله.
در بندر امام در استان خوزستان که روزای عادی نزدیک 2400 تا کامیون تردد می‌کردن، در اوج جنگ رسید به 4000 کامیون و سری موادی که باید از گمرکات خارج می‌شد خارج شد، تو کل کشور تقسیم شد، توزیع شد. مثلا من یادم روزای اول جنگ بس احساس کمبود روغن خوراکی در فروشگاه بود.
بله.
که بلافاصله انجام شد بعد اون اقداماتی که انجام میشد. یعنی رصد و کنترل بازار. اگر خدا نکرده احتکاری صورت میگرفت که واقعا حتی به اندازه انگشتر یک دست هم ما نداشتیم، واقعا باری کلا برای ملت. حتی در شرایط عادی بعضی ها اجحاف میکنن، حالا مثلا حالا داریم حالا مثلا الان بیشتر
مردم
داریم.
ایران مردم زمانهای سختن. آره. سردار حسن‌پور یعنی واقعا هیچ وقت در زمانهایی که باید کنار هم باشن هیچ وقت کنار هم رو خالی نکردن.
مثلا ما در اونجا گفته میگم مثلا احتکار پیش اومد بلا فاصله انجام بشه، توضیح بشه، یعنی یک کنترل. حالا جالبه که در اون جلساتمون خود جناب آقای عارف به عنوان معاون اول خودشو در جلسه تشریف بردن، لکی ما رو دعوت کردن در اتاقشون، وزیر سمت اومدن، معاونین وزیر کشاورزی، معاونین وزیر سمت، از تعزیرات حکومت همه مسئولینی که مسئولیت داشتن تو اون قرارگاه حضور پیدا کردن. مهمترین کاری که قرارگاه شهید سلامی انجام داد واگذاری کار مردم به مردم بود. اگر در اقتصاد این را به معنای واقعی دولت رقم بزنه، به فهموده آقا مشکلات اقتصادی حل خواهد شد. هنوز دولت نمیخواد بعضی از کاراشو از خودش رها کنه. من به آقای عارف
نامه بسپره دست مردم.
بله، من به آقای عارف نامه نوشتم، گزارش دادیم، بعد مسئولانم گفتیم، حتی به مجموعه های ریاست جمهوری، به سایر مجموعه که آقا شما یک بار امتحان کردید، قرارگاه شهید سلامی رو حمایت کردید، بسیج هم بود به اصطلاح،
نتیجه گرفتید.
دبیر این کار نتیجه گرفت. پس تو همه امور این کار انجام بدیم. اصنافی که خودش انتخاب میکنه، خودش رئیس اتحادیه انتخاب میکنه، خودش در قانون میگه باید نظارت انجام بده. چرا من مثلا دولتی یا منی که در مجموعه هستم برم دخالت بیمورد کنم؟ شأن ما سیاست گذاری و نظارته، و الا وارد هر مجموعه بشیم حتما محکوم به شکست دادیم. در بسیج هم عرض کردم، چه در اتاق بازرگانی برای تجارت، چه در اسناد برای بحثای به اصطلاح خرید و فروش و معاملاتی که هستن، خط قرمز ما تصدیگریه.
بله.
به هیچ عنوان وارد تصدیگ نخواهیم شد. و همون کاری که در کرونا انجام شد، در کرونا نگاه کنید به عمل کرده بسیج، ماسکی که تا 15,000 تومان 20,000 تومان فروش میرفت تا زیر 1,000 تومان اومد. چیکار کردیم؟ کارو به خود همون تولیدیا واگذار کردیم. اون پوشاک تولید میکرد، نمیدونم چی تولید میکرد، 700 تا کارگاه کوچک بزرگا فقط ما حمایت کردیم، پارچه دادیم، مواد اولیه دادیم، ماسک آوردن تا زیر 1,000 تومان صادرم کردن. هنوزم دارن کارشون انجام میدن. یعنی این اتفاق با در اقتصاد کلان هم رقم بزنیم و بتونیم این مشکلاتی که الان شما میبینید که مردم دچار گرانی هستن، نمیدونم شاید هر روز هر ساعت یه افزایش قیمتی ما مشاهده میکنیم یا موضوعاتی هست، به خاطر اینکه بعضی از اون انحصارا شکل گرفته و بعضی از بخشنمایی که باید دولت اصلاح کنه بر اون پافشاری میکنه و مشکلات مضاعف میشه. اگر بیان واقعا اعتماد کنیم ازشون هم بخوام، اگر رئیس اتحادیه کوتاهی کرد ما میتونیم عزلش کنیم، میتونیم باش برخورد کنیم، قانون داریم دیگه. خودش هم متوجه است که آبروش از سر جوب نیاورده.
بله.
5000 بهش رأی دادن، 1000 بهش رأی دادن، به حفظ آبروش هم باشه کارش انجام میده. اکثرش البته آدمای به راه و همراهی هستن.
بله.
این که ما متاسفانه این اشتباه رو داریم بازم رقم میزنیم، به نظرم باید از این اشتباه دست برداریم.
امیدوارم آقای سردار حسن‌پور این کلمه خصولتی همون خصوصی و دولتی خودش بشه، یعنی بخش خصوصی کار خودش رو بکنه و بخش دولتی هم که منظور نظر شماست فقط نظارت رو داشته باشه، نه تصدیگری. من امیدوارم این صحبتی که شما فرمودید از رادیو گفتگو پخش میشه و انشاءالله، و باز هم میگم امیدوارم همه مسئولین ما این صحبت های شما رو به دقت و به گوش جان میشنون. میخوام یه سوال دیگه بپرسم. در سال 1404 تمرکز روی حل مسائل ارزی و تکنرخی کردن ارز یا همراهی با اتاق اصناف برای تنظیم بازار بود. شما بفرمایید چطور میشه این کار به سامان برسه و یک نتیجه گیری درستی داشته باشه؟
ولی تو بحث ارز و موضوعاتی که حالا در صورت موضوع بسیار مهم و اساسی هست، ما کارگروه متعددی را در بسیج رو اندازی کردیم، هم در خصوص خود تکنیکی کردن ارز، هم در بخصوص کارهای بزرگ اقتصادی که در کشور داره انجام میشه کاری میرم دنبال میکنیم که خدمت دوستان پیشنهاد دادیم. همه اینا را از به اصطلاح اندیشکده‌های اقتصادی استفاده کردیم، اینا را به دولت هم گفتیم. ولی الان موضوع اینه که ما آیا باید بریم سراغ مثلا حذف ارز ترجیحی از بعضی از کالاها یا نه؟
بله.
بس این الان.
بله.
خب رانت بزرگی تو این موضوع وجود داره. مثلا شما نگاه کنید، دولت 28500 تومان تخصیص میده برای واردات برنج.
بله.
مثلا برنج پاکستانی 1121 باید در کشور تو فروشگاه ها 66300 تومان به فروش برسه.
بله.
ولی همین الان شما به استار جستجو کنید تا 190000 تومان هم هست.
درست.
خب دولت هم عرضه داده، هم اینجا نتونسته دست مردم برسونه و اشتباهاتی که رقم میزنه. آیا ما باید این عرضه رو حذف کنیم یا باید مدیریت کنیم اینا؟
تو به نظر شما کدومش درسته؟
به نظر میاد که فعلا در مقطعی که الان ما اقتصادمون باید اقتصاد پایداری بشه تا بتونیم آزادسازی رو انجام بدیم.
بله.
بخش اقتصادی هنوز پایدار نیستن. نباید اجرا بخوام درست کنیم بخیر خراب کنیم. باید همه سیستم آماده باشه، زمینی که همه دنیا اصلا بس به اصطلاح یارانه وجود داره اصلا. هیچ جای دنیا نیست که نباشه، کم و زیاد هست.
بله.
عرض من اینه که ما همون در مقطع 12 روزه جنگ مواجه شدیم با بعضی از همین افزایش قیمت‌ها به اون وارد کننده برنج. حالا من مستاقی عرض
بله میکنم. مورد خوبی هم گفتید، مثال
گفتم که آقا شما برنجا میاری، چرا برنج مثلا 50 تومانی که باید بدی مثلا به بنکدار بده، به خرده فروش بعد بده مردم، میشه 190 تومان 180 تومان.
بله.
گفت آقا من متولی اوردر برنجم،
یعنی مسئول قیمت نیستم.
گفتم آقا شما برنج تا بده در شبکه امینی که ما ایجاد کردیم به نام زنجیره امین.
بله.
خب باشه این کارو انجام میدم. برنج اومد در شبکه امینی که ما از کسبه انتخاب کرده بودیم و سامانه هوشمند نظارت هم رو اون شبکه سوار کرده بودیم.
بله.
مثلا در میدان رازی تهران، من اسم میبرم، در اکثر شهرستانهای تهران، در استان هرمزگان، در بستگ و بندرلینگر.
بله.
اینا به شبکه هوشمند ما وصل شدن، ما برنج در اختیار کاسب میگذاشتیم و او به مردم به قیمت 66300 تومان فروخ.
بله.
بعد به دولت من گزارش عرض کردم در جلسه که ما رو دعوت کرده بودن، گفتم وقتی که به شبکه امین ما هر مقداری شما دادید با همون قیمت دست مردم رسید. اینم گزارشی که میتونه به صورت داشبورد جلوی رئیس تنظیم بازار کشور باشه، جلوی وزیر سمت باشه، وزیر کشاورزی باشه. گفتم اگر بیاید آقای این دولت عزیز از زنجیره امین استفاده کنیم، از وارد کننده امین، حتی قبطر شرکت هایی که در سایر کشور هستند تو کالای اساسی عرض میکنم ما.
بله
که نیاز کشور هست، از مرکز پخش امین، از بنکدارای امین، از کسبه امین با نظارت هوشمند استفاده کنید، کالا به قیمت واقعی دست مردم میرسه. این ادعا کردیم، الان عرض میکنم که با این شبکه‌ای که اصلا
فکر می‌کنید چقدر پیشرفته این صحبت شما، این چقدر انجام شده؟
حالا دولت اینا در دست کار قرار گرفت، الحمدلله داره مصوبات رو انجام میده. ما گفتیم آقا اصلا خودمون که نمی‌خوام دخالت کنیم، نه شرکت داریم نه دخالت می‌کنیم، همین آدم‌هایی که کاسبای خودمون، همینایی که ما وقتی می‌خوایم مثلا بریم ازدواج کنه دخترمون با یا پسرمون، میریم از کاسبه سوال می‌کنیم که این آدمه چه جوری، یعنی امین مردم یا کاسه؟
بله.
آیا نمیتونه امین اموال مردم هم باشه؟
بله.
ما لذات داروش انجام میدیم. یعنی ما باید به اینها هویت بدیم، به اینا ارزش قائل باشیم. ببین همین نونوایی که میتونه جا بگذره برد شهر خودش، وایساده زیر موشک اسرائیل داره نون میپزه، چقدر آدم ارزشمندیه. ما همش فقط بلدیم بریم تو صدا و سیما بگیم نونوا گران فروخ، نونوا چیکار کرد، کنجتا چیکار کرد، آقا یه 4 تا 5 نفره. یه بار رفتید میگه بارکلا دست در نکنه؟ این حرمت شما حفظ کنیم با.
بله.
چجوری مثلا با حرمت همه مثلا مسئولین نظام کارمندا حفظ بشه؟ چجوری حرمت صرف باید خورد بشه؟ حرف ما اینه. این اتفاق افتاد، امیدواریم که دولت محترم به این موضوع توجه کرده، توجه بیشتری بکنه. ما یقین داریم با هدایت شبکه زنجیره امین در کشور. زنجیره امین یعنی چی؟ ببین الان
اطمینان، امنیت.
نه نه، حالا اینو عرض کنم. شما مثلا عمده وارد کننده مثلا برنج در کشور بین 5 تا 10 تا شرکت هست. خب این درست نیست که. از کجا وارد میکنه؟ از کشور خاص وارد میکنه.
بله.
آقا فهموندن به دولت که تو شهریور امسال گفتن اولا باید مبادی واردات را بیشتر کنید، دو باید مباشرین را بیشتر کنید. یعنی اگر 5 تا شرکت وارد کننده بشه، 50 تا شرکت در رقابت همدیگه هم که باشه قیمتا رو کاهش میدن. شکستن انحصار دستور از آقا بود به آقای پزشکیان و دولت محترم. دولت از ما کمک خواسته، ما هم داریم کمک می‌کنیم. واقعا ارتباط خوبی هم بسیج با دولت در همه زمین‌ها داره، ولی شکستن انحصار و بعضی سودجوها و بعضی این آدم‌هایی که واقعا نمیدونم چه اصطلاحی به کار ببرم.
هیچی، فقط باید بگیم فکر مردم و ایران نیستن، این آدم هایی که اینطور کار میکنن.
من اینجوری گفتم تو رسانه که پنجهشون در سفره مردم افتاده
و واقعا این حرام رو چطور میخورن من نمیدونم جناب.
حالا داریم تلاش میکنیم و داریم که الحمدلله اتاق به ما اعتماد داره، اتحاد و اعتماد دارن. یک کاری که بسیج انجام داده اینه که مورد اعتماد و پناهگاه اتاق ها و اتحادیه و انجمن هاست. این نکته مثبتی است که انشالله